أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنت على أعدائهم أجمعين. دا يوم الدين. در جلسه گذشته خدمت رفقا عرض شد که مبنای تشریع ادیان الهی به خصوص دین متکامل اسلام بر تعاضد و مساعدت و همیاری و تعاون در حیات است، نه بر اساس تنازع در بقا و مقابله و مخالفت در استیفاء حقوق. و این بر اساس مکتب ماده‌گرایی میتواند توجیه پیدا کند که مسئله تنازع در بقا به واسطه اون جنبه ماده‌گرایی است که بر انسان حکومت میکند و غفلت از جهت معنوی، زیرا اگر انسان به جهت معنوی توجه کند اون حیثیت معنوی و روحانی و الهی مسئله برای او اصل قرار می گیرد و جنبه مادی فرع واقع میشه. و این گذر حیات و اعتباریت دنیا جایگاه خودش را به او نشان خواهد داد و به واسطه فهم و ادراک صحیح از این مسئله وضعیت رفتار او تغییر پیدا خواهد کرد و در کردار او و اعمال او و گفتار او تفاوت پیدا خواهد شد. چطور اینکه این قضیه برای خود انسان در طول زندگی بسیار اتفاق میفته؟ وقتی که انسان با یک نفر در عالم رفاقت و محبت سیر میکند، کیفیت گفتارش، رفتارش، حتی در صورت بروز لغزش از او میبینیم به نحوی است. و اگر خدا نکند که روزی این محبت تبدیل به خصومت شود، همان کردار ممکنه انجام بشه و همان لغزش از اون شخص، ولی ما میبینیم که دیگر اون کلمات عطوفانه و رؤوفانه و با ملایمت و با رعونت دیگر از این شخص سر نمیزنند. انسان میره جستجو میکنه، بررسی میکنه که مطلب از چه قراره، چه اتفاقی افتاده، میفهمه هیچ اتفاقی نیفتاده، فقط این دوتا به هم زدن، فقط هیچ، نه او از اون روشی که داشته دست برداشته و نه این به وضعیت دیگری است، فقط اون محبت جای خودش را به خصومت داده. پس هرچه اتفاق می افته در این درون اتفاق می افتد، نه در برون. نقش برون در رفتار انسان نقش کمرنگی، اونچه که تعیین کننده حرکات انسان و کلمات انسان و افعال انسان و اقوال انسان است، اون جنبه درونی اوست که نسبت به یک مسئله چه حالتی دارد و چه توجهی دارد. دو تا بچه فرض بکنید که دارن با هم بازی میکنن، هر دو بچه، و بچه تقصیر ندارد. اگر قرار باشه انسان تقصیر را بخواهد برای فردی قرار بدهد، خب اون فردی است که در رفتار خودش کارها را از روی اختیار و فکر و تأمل انجام میده. ولی دو تا بچه 5 ساله 6 ساله وقتی که دارن در یک جا حرکت میکنن، بر حسب اتفاق فرض بکنید که یک کاری انجام میشه، لیوانی را میشکنن، شیشه ای را میشکنن، فرض بکنید که یه چیزی را فرض کنید که از بین میبرن در عالم بچگی. اگر این را بچه خود انسان انجام بده، انسان در دلش نسبت به او حالت خاصی دارد. ولی اگر این را بچه همسایه انجام بده یا یه فردی که با او انسان چندان میانه خوبی ندارد، با او میانه خوبی ندارد، این بچه چه گناهی کرده؟ این که دیگه در اینجا در این ارتباطات نقشی ندارد. آدم شروع میکنه ای فلانی شده، اینم از شومیه، این نمیدونم خانواده، اینم از نمیدونم بدبختی که به سر ما میاد، اینم از خودشون، اینم از بچهشون، نمیدونم برای ما زندگی نداشتن. خب بابا این که همونه، تفاوتی نکرده. نه، هر دو بچه هم، هر دو هم 5 ساله و هر دو هم یه کار انجام میدن، یعنی یک نقش رو ایفا میکنن. این نکته بسیار مهمی است که چطور مبنا در رفتار انسان باید به جنبه عقلانی مظاهر عادی ارجاع داده بشه و برگشت داده بشه، نه به جنبه مادی قضایا و به جنبه ظاهری اونها. متاسفانه ما در خیلی از مجامع، حتی در مجامع حتی دینی، این مسئله را مشاهده میکنیم که معیارها همه معیارهای مادی و چنانچه در جلسه قبل گفته شد ماتریالیستی است، یعنی دیدگاه ها بر اساس ماده و روابط ماده و خودی و غیر خودی بودن شکل پیدا می کند، نه بر اساس منطق و واقع و حقیقت امر، و به واسطه اون جهت است که انسان در رفتارش و در صحبتش و در مسائل اجتماعی این گونه بروز و ظهور پیدا می کند، و چه بسا این قضایا و این مطالب به جهات بسیار ناپسند و زشت و قبیح و وقیحی منتهی می شود. اما در دیدگاه اهل توحید و ادیان الهی مسئله به شکل دیگر است. مسئله به شکل اون حیثیت عقلانی و منطقی و الهی امور و اوضاع دور می زند. قضاوت هایی که انجام می گیرد اون قضاوت ها بر اساس جنبه روحانی و الهی است، نه بر اساس جنبه مادی. در قضاوتهای اهل توحید خودی و غیر خودی راه ندارد. در حکمهای اهل توحید خودی بودن و غیر خودی بودن جایگاهی ندارد. این نوع قضاوت، قضاوت کفر است و قضاوت شرک است و قضاوت الحاد است و قضاوت اهل زندقه است. در مکتب اسلام مسئله به ایمان برمیگردد. اون ایمان اگر در غیر خودی بود او خودی است و اگر غیر ایمان در خودی بود او ناخودی است و غیر خودی است. لذا ما میبینیم که مرحوم والد رضوان الله علیه در سخنانشون نسبت به مرزبندی قلمرو به اسلام، مرز را مرز خاکی و تپه و خار و خاردار و سیم خاردار نمی دانستن. مرز در حکومت اسلام مرز توحید و کفر است. در هر منطقه از مناطق دنیا که در آن منطقه پرچم توحید باشد، خواه اون منطقه زیر سلطه حکومت کفر باشد، اون منطقه خاص مرز اسلام است و هر منطقه‌ای که جامعه اون منطقه خارج از لواء توحید باشد، گرچه در جنب حکومت اسلام باشد او خارجی است، گرچه در جوار حکم حکومت و مرز اسلام باشه، و در هر جا که مسلمانی هست واجب است بر حکومت اسلام که از آن مسلمان در صورت مورد تعدی قرار گرفتن و تجاوز غیر و کفر قرار گرفتن واجب است دفاع کند و واجب است حمایت کند، گرچه اون جامعه در اقصا نقاط عالم باشه، تفاوتی نمی کند. چه اون مسلمان در نزدیک باشه، خاورمیانه باشه، یا در غیر خاورمیانه باشه، یا در بلاد افریقا باشه، یا در بلاد امریکا باشه، در سایر جاها باشه، وظیفه حکومت اسلام دفاع از مسلمان است بدون مرز و بوم و بدون ملاحظات سیاسی و منافع سیاسی. این وظیفه حکومت اسلام است و باید این مطلب را رسما اعلان کند و این مطلب را باید به عنوان یک حکم واقعی ضروری و بتی باید مورد عمل قرار بدهد. این همان دیدگاه توحید است در روابط بین الملل در حکومت اسلام. حالا مطلب که از اینها بالاتر است، این حد اقل چیزی است که میتوان انسان در اینجا مد نظر قرار بده. امیرالمومنین علیه السلام که پا را فراتر از این گذاشته است، در قلمرو اسلام که به یک زن یهودی تعدی میشود و طلای او را از پای او از دست او در می آورند و به یغما می برند، امیرالمومنین انقدر ناراحت می شود که برای مردم سخنرانی می کند و می فرماید اگر از این مصیبتی که وارد شده است انسان بمیرد رواست که در زیر حکومت اسلام و لوای اسلام یک زن یهودی که خود را در ملجعیت و پناه اسلام قرار داده، با این دیدگاه آمده داره شب را سر به متکا می‌گذارد و روز را با پناه دولت اسلام داره روز را شروع می‌کند و با این دیدگاه داره روزگار خود را می‌گذراند، منی که علی هستم و حاکم بر مسلمین هستم، من چه جوابی به خدا بدهم در قبال این تعدی و تجاوزی که به یک زن یهودیه در بلاد حکومت من که حکومت اسلام است داره انجام میشه؟ این واقعا این مسئله عجیبی است. این مطلب خیلی مطلب عجیبی است که امیرالمؤمنین این مطلب را کسی درک نمی کند مگر اینکه خود او در همان حال و هوای امیرالمؤمنین باشه. او درک می کنه، این مطلب را درک نمی کند کسی مگر اینکه از همان مشرب و منبع به مدرکات و مفاهیم الهی رسیده باشه و در تحت اون ولایت به مقام ولایت و به مقام توحید و عرفان رسیده باشه، او میتواند این مطلب را بفهمه. و ما این مسائل را در زمان حیات مرحوم والد احساس میکردیم، مطالبی که اصلا به نظر ما هیچ ربطی به ایشون نداشت، مطالبی که به نظر ما به اعتقاد ما، حالا ما که با اون همه ادعا و مدعا و اینها بودیم، ما خیلی مطالب را به نظر نمی آوردیم. جریانی که برای بنده خدای اتفاق افتاده اصلا ارتباطی به ایشون نداره. مسئله‌ای که اتفاق افتاده، یه کسی که فرض بکنید که از قضایای روزمره‌ای که اتفاق میفته و چندان برای ما عادی است و توجه نمی کنیم، وقتی که میبینیم وقتش گذشته دیگه گذشته، دیگه چیزی که وقتش گذشته دیگه پیگیری نداره، چرا انسان بخواد دنبال اون مطالب رو بخواد پیگیری کنه؟ ما میدیدیم ایشون این مطلب رو نوشتن، توی دفترچه‌شون نوشتن، منو صدا میکردن بیا برو به این مطلب برس و پیگیری کن و جوابش رو بیار بده. و تا ما نمی رفتیم و انجام نمی دادیم و به اون مطلوب ایشان نمی رسیدیم، ایشون او رو خط نمی زدن. وقتی که من می آمدم گاهی اوقات می شد یکی دو روز دیرتر می گفتم، می رفتم سر دفترچه ببینم ایشون خط زدن، می رم ایشون هنوز خط نزده. بعد به من می گفتن که چرا شما زود به من مطلب را نمی گویی؟ تا وقتی که این نکته در اینجا نوشته ذهن من مشغوله و اگر شما نیایی بگی ذهن من را مشغول نگه داشتی. و من دو روز ذهن ایشان را مشغول نگه داشته بودم، یعنی مصاحبه کرده بودم، فرض کنی که نرفته بودم. و ما میدیدیم نه، مطلب جور دیگه است. خلاصه مسئله نیستش که آقا برو این انجام بده و بعد برو پکار تو، یعنی حالا ایشون می نوشتن و می بایستی نتیجه مطلب را به ایشون ما گزارش می دادیم. اگر طبق مراد و مقصود انجام گرفته بود خط می زدن و الا می گفتن دوباره باید بری و این کار خودت را که به طور ناقص انجام دی تصحیح کنی. حالا اونجا دیگه کار ما دیگه در می آمد، حالا رفتیم یه کاری انجام دادیم، از خودمون حالا کم کردیم زیاد کردیم یا اصلا ندونم کاری آمدیم یه چیزیشون، نه اونی که من گفتم باید اونطور بری انجام بدی و باید بری خودت درستش کنی. بعد میرفتیم و انجام میدادیم و گزارش که میدادیم ایشون هم دارن با مداد رو اونو خط میزدن، این انجام شد، حالا بعدی 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 همینطور درست شد. این از چه روحیه و چه نفسی حکایت میکنه این مسئله؟ چیزی که اصلا به نظر ما یه مسئله بسیار عادی میاد، بسیار طبیعی میاد. و ما باید از این تجربه ها و باید از این الگوها بایستی که در زندگی خود استفاده کنیم و به کار ببریم و نسبت به دیگران و صحبت هایی که می کنیم و کردارمون و رفتارمون اینها را باید مد نظر قرار بدیم و اینها را باید اسوه قرار بدیم تا بتوانیم که به نتیجه برسیم. این دیدگاه اهل عرفان و اهل توحید نسبت به این مسئله که انسان اون دیدگاهش بر اساس ماده نیست، بر اساس این چند روز گذشتن دنیا نیست، بر اساس 4 سال حکومت کردن نیست، بر اساس 2 روز رفتن و پشت یه میز نشستن نیست. بابا این میز رو 2 روز دیگه ازت میگیرن. بر این اساس باید باشی که این عملی را که الان داری انجام میدهی، این کاری که داری میکنی، این خلاف شرعی که الان داری انجام میدهی، این مطلبی را که الان میگویی، این افشاء سری که الان داری میکنی، این آبرویی که الان داری میبری، حالا صرف نظر از این گذشته که بله برای دیگران چه هدیه ها و تحفه های هست و میگن اینم بفرمایید، اینم این اوضاعی که همه رو ما به این اوضاع داریم دعوت میکنیم، حالا از اونها بماند، این قضیه در پرونده شما سخت خواهد شد. حالا چه این که حالا افراد دیگر مغرضین، نمیدانم اونهایی که دنبال بهانه و فلان این چیزا هستند، مطلع بشن مطلع نشن، اصلا گیرن بر این که این قضیه را هیچ کسی مطلع نشه. این عملی را که خود شما انجام میدهید، این عمل در نفس شما به عنوان یک عمل متریالیستی و ماده‌گرایی ثبت خواهد شد برای اون چه فکری کردی. یا نه بگید آقا اینا همش حرف است و ما هم به اینا کاری نداریم و باید بر خر مراد سوار بشیم، اون یه مطلب دیگری است که خب دیگه در اون صورت انسان میفهمه تکلیفش چیست. این قضیه خلاصه، خودمون رو نمیتونیم گول بزنیم. خداوند راه را نشان داده، چاه را نشان داده، بیراه را نشان داده، سرمون رو تو گونی بکنیم، چشممون رو بستیم، دیگران ما را میبینن، دیگران همه سرشون رو تو گونی نکردن، دیگران همه مثل کبک سرشون رو تو برف نکردن، دیگران هم عقل دارن، یونجه نخوردن و میدانند و در محاسبه در میارن، بر اساس اون محاسبه با ما رفتار میکنن، بر اون اساس. حالا هی ما بریم بالا هی بیایم پایین، هی بگیم ما اینیم هی بگیم ما اونیم، خیلی خوب این اینیم و اونیم مال ما، دیگران نسبت به ما چه قضاوتی میکنن، دیگران که این رفتار ما را میبینند و هر روز نقل میکنند برای هم و نقل مجالسشون هست، اونها چه تفکری دارن؟ به اون مسئله بپردازیم. درست؟ این مطلب مطلبی است که باید برای اهل معرفت و اهل توحید و اهل سیر این نکته باید مورد توجه قرار بگیرد که مبنای در اسلام و در همه ادیان الهی بر اساس اصالت به باطن و اصالت به معنا و اصالت به غیب است، نه بر اساس اصالت ماده، نه بر اساس وعده های دروغ، نه بر اساس گول زدن ها و فریب دادن ها و به دو روز دنیا نگاه کردن ها، بر اساس اون جنبه معنا و اون جنبه الهی قضیه است. روی اون اساس حضرت موسی نازل شده، روی اون اساس حضرت عیسی نازل شده، لیخرجکم من الظلمات الی النور. در حضرت سوره ابراهیم راجع به حضرت موسی خداوند می‌فرماید که ما موسی را فرستادیم تا اینکه اینها را از ظلمت به نور خارج کنند. کدام نور؟ کدام نور؟ نور مگر با دروغ می‌سازد؟ مگر نور با تهمت می‌سازد؟ مگر نور با افشاء سر مردم می‌سازد؟ مگر نور با از سر مردم سر در آوردن به انواع و وسائل می سازد؟ کدام نور؟ کدام ظلمت؟ از چه ظلمتی در آمدین؟ آیا ظلمت فقط همین بت را پرست دیدن است؟ این که ظلمت نیست، این بت را باید تیشه تو سرش بزنیم خرد میشه میرفته زمین. اون ظلمتی که بت نفس، بت‌های نفس را در درون خود می پروراند، اون ظلمتی که با هزار تیشه و کلنگ و وسائل مخرب و دینامیت اون بت‌ها را شما نمی توانید در دل خودتون اونها را از بین ببرید، این ظلمت را حضرت موسی نوید داده است که تبدیل به نور بکنند، این ظلمت. و الا بله، خود حضرت ابراهیم رفت و اون بت‌ها رو همه رو شکست و مردم را همه رو وقتی که آمدن گفت خب نگاه کنین اون بت‌ها رو همون اون زده خراب کرده دیگه، اون بت بزرگ زده اونها رو چیز کرده. آیا با این بت شکستن حضرت ابراهیم تمام شد قضیه؟ دیگه همه دنیا را توحید گرفت، دیگه شیطان سرش بریده شد، دیگه در اونجا ظالمی نیست؟ نه، تازه همه بت‌ها را که شکسته اومدن میگن ما هم اینو اعدامش کنیم. چرا زدی بت؟ خب بت اگر قرار بود با از بین رفتن بت دیگه مسئله ختم بشه و خاتمه پیدا بکنه، دیگه هیزم جمع کردن و آتش زدن و نمیدونم فرض بکنید که حضرت ابراهیم رو در درون آتش انداختن، دیگه اینها دیگه چه معنا دارد؟ تازه اول اشتعال اون بوتا شروع شد. به اینو نگاه کن، جوان یه قد الف اومده داره تمام دین ما رو، تمام اوضاع و زندگی ما رو، همه رو برداشته به هم ریخته زده بوتا. کی اصلا به تو گفت دست بزنی؟ تو غلط کردی، تو از پیش خودت اومدی این کاری کردی، اجازه گرفتی نگرفتی؟ تازه اون بت‌های درونی شروع میکنن به حرف زدن. تو کی بودی اومدی اومدی همچی کاری کردی؟ بی خود کردی همچی کاری کردی؟ تو کی بودی اومدی فرض کنید که به اون ناموس ما که دین ما و مذهب ما و ملت ماست که اون فرض کنید که از همین بت و ایناست اومدی تو به اون تجاوز کردی؟ هیزم جمع کنی، منجنیق بیاری، بذاریدش در آتش که این بت‌های درون و نفس ما خدایی نکرده نمیرند، این بت‌ها همیشه زنده بمونند، این بت‌ها همیشه نفس بکشند، این بت‌ها در سلامتی و صحت به سر ببرند، غذای اونها را آماده کنید. تمام حکومت‌های ظلم و تمام قضاوت‌های ظلم که در طول تاریخ انجام شده است و می‌شود و خواهد شد تا زمان ظهور حضرت، همه برای این است که می‌گیم ما اون بت‌ها را می‌خوایم نگه داریم. سیدالشهدا را برای چی کشتن؟ برای چی؟ برای اینکه می‌گفتن ما می‌خوایم این بت را نگه داریم، این وضعیت خود را می‌خوایم نگه داریم. اگر امام حسین می آمد و با یزید بیعت می کرد، خب یزید تمام حکومت رو برمی داشت و حضرت می داد دیگه. خب چه داره این که با ما راه آمده، اینی که با ما فرض کنی که کنار آمده، اینی که آمده بیعت کرده، جلوی جمعیت دست ما را بوسیده، دست ما را بوسیده و گفته که شما خلیفه بعد از رسول خدا بر من هستی و ولایت بر من داری و هر کاری می تونی انجام بدی. خب یزید دیگه چی می خواست؟ از این بالاتر دیگه چی میخواد؟ پسر پیغمبر رو به همه میگه دیدین؟ دیدین اومدن؟ دیدین اومدن تسلیم شدن؟ دیدین اومدن فرض کنید که در اینجا سرسپردن، دیدید اومد دیگه در اینجا دیگه اون شاخ و شونه هایی که برای ما میکشیدن دیگه همه اونا تموم شد و فلان، یه دفعه تا این عملی که انجام بشود اون بتی که در درون نفس یزید است یه دفعه 150 متر میره بالا. اگر اینقدر بود میشه مناره، اگر مناره بود میشه فرض بکنی که ساختمان 100 طبقه، همینطور میره بالا تا میرسه به ابرها و بالا و بالای خدا میرسه. میگه به تو یکی منم یکی، یا با هم زور آزمایی کنیم ببینیم که تو قوی تری ما قوی تریم چی هستیم. هارون نشسته بود در تخت سلطنت، ببین تا کجا رفته این قضیه، این بود نشسته بر تخت سلطنت و میگه که ای ابر در هر کجا میخواهی ببار، از تحت سلطنت من خارج نیستی. ببینید چه خبره، ای خورشید هر جا میخواهی بتاب که از حکومت من خارج. این حالتی که این الان در اینجا دارد و این وضعیتی که دارد با اون وضعیتی که امیرالمومنین دارن جنگ میکنن، داره کفششو داره وصله میکنه میدوزه که تو پاش در نیاد، تو جنگ در نیاد، این یکیه. ای ابر هر جا میخواهی ببار، ای خورشید هر جا میخواهی بتاب، ای ماه هر جا میخواهی نور افشانی بکن، و امثال زاده. درست شد؟ این هر دو. اونی که کفششو داره حکومت داره میکنه، اول اون بت نفسش را میراند بعد آمد به حکومت کردن، اون را سر برید. در نفس علی دیگر بتی وجود ندارد که بخواهد سر بلند کنه، بخواد نفس بکشه. نفس علی به واسطه سر بریدن اون بت خدا در اونجا پا گذاشت. حالا چه بهش حکومت بدن چه حکومت ندن، چه یکی دیگه بره بالا، چه بگن آقا از تو که علی هستی یه نفر عالمترم اومده، برفرضا یه نفر از تو عالمتر آمده، بهتر صحبت میکنه، بهتر جواب مردم را میده و بهتر مردم دورش گرفته، میشه عالمتر اومده. بسیار خوب اومده که آمده، بسیار خوب، ما میریم پیشش، ما استفاده میکنیم. حال امیرالمؤمنین اینه، اگر ببینه یک نفر از او یک کلمه، والله قسم امیرالمؤمنین این بود که اگر احساس میکرد یک نفر در یک نقطه دنیا یک کلام بیشتر از او میدانست، حرکت میکرد و میرفت و جلوی او زانو میزد و از او کسب علم میکرد و کسب فیض میکرد. این حال علی بود، ولی کسی نبود که از علی بالاتر باشه، کسی نبود که از امیرالمؤمنین بالاتر باشه. میدونید چرا این کارو میکرد؟ چون هم اون چرا که مربوط به خود او بود و هم اون حسه ای را که مربوط به دیگری بود، همه را منشأش را یکی میدید، نه خود را میدید و نه او را میدید. بود اونم از خود نداره، منم از خود ندارم، پس بنابراین از چی برای چی خرج کنیم؟ برای خودمون. چرا برای خودمون خرج کنیم وقتی مال یکی دیگه است؟ دیگه چرا برای او خرج نکنیم؟ وقتی پول مال یکی دیگه است، چرا اون پول ما تو جیب خودمون بذاریم؟ چرا به حساب خودمون بذاریم؟ چرا امضا به حساب خودمون بکنیم، امضا رو چرا به حساب او نکنیم؟ این حال امیرالمؤمنین علیه السلام. این آمد اون بت را آمد از بین برد. وقتی که از بین برد، حالا میگن بشین تو خونت، میگه باش. میگن بلند شو بیا حکومت کن، میگه باشه. میگن وزیر شو، میگه باش. رئیس شو، باش. هیچ کدوم اینها، اصلا بلند شو برو یه جای دیگه، دور باشی از همه جا، میگه باشه 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 باشه. تمام این باشه ها همه مساوی با هم، بدون یک ذره کم و زیاد، همش باشه، تمام شد. این مرد، بت نفس مرد، ولیکن بت نفس ما هر روز رشد می کند و به حمد الله هی ترقی می کند و روزی 10 متر و 20 متر و 100 متر بر قد و قامت رعنای او اضافه می شود و هی مطالبات جدید و خواستهای جدید و توقعات جدید برای این بت ما هی پیدا میشه. اونو نمیتونم ببینم، اون حرفو نباید بزنه، این اون کارو نباید بکنه، این به اونجای من برمیخوره، این به اونجای من میخوره. این بت‌هایی که در درون در حال رشد دادن است، مرا و وضعیت مرا به یک ماده گرای محض تبدیل کرده است. دیدگاه دیگه شده دیدگاه مادی، حکم میشه حکم مادی، نظریه میشه نظریه مادی، رأی میشه رأی مادی، همه بر اساس ماده توجه میشه، بر اساس مصلحت توجه میشه. چندی پیش بود یه قضیه اتفاق افتاده بود در یک جا، یه فردی در حضور جمعیت یه حرفی زده بود، بعد معلوم شده بود که حرف خلافه، اون حرف اهانت به یکی از بزرگترین علما و بزرگان بوده. وقتی که رفتن سراغش، خب شما که این حرف رو زدی اینطور، گفت اشتباه کردم، آمدن به من مطلب رو اینطوری گفتن. خب حالا که مسئله رو به شما اینطوری گفتن، همونطوری که جلوی جمعیت آمدی آبروی اون فرد را بردی و رأی و نظر به مخالفت و انحراف از دین نسبت به او دادی، خب حالا در میان جمعیت یا بگو آمدن شیطنت کردن، یا بگو که آمدن و خلاف به من گفتن و بر اساس این خلاف این حرف رو نزدن. تا الان ایشون حرف رو نزده، این چیه؟ این رأی میشه رأی الهی؟ نه، میشه ماده متریالیستی، هر که میخواد باشه باشه. آبروی یه مؤمن رو بردی، باید هم جلو جمعیت بیایی که عاده حسیت کنی. چرا نمیان؟ چرا اون موقع؟ به خاطر اینی که اون شخصی که آبروش رو بردی الان در قید حیات نیست؟ نه، خدا که هست، ملائکه که این ورون وردن که هستن. فردا چی؟ فردا امروز سرتو بذاری پایین که انشالله میذاری پایین، همین فرداش همون آیجا آمدی این کارو کردی، گریبانت را میگیرد. چرا شما این را نگفتی؟ این امتحانی را که خدا برات پیش آورد. بسیار خوب، اولا اشتباه کردی که نرفتی تحقیق بکنی، صورت مسئله را خوب ببینی، به صرف دو نفر آدم دروغگو حقباز منافق آمدی همچین مطلبی را گفتی. اون اشکال اول. خیلی خوب، نسبت به اون اشکال اولت حرفی نداریم، ولی بعد که متوجه شدی، وقتی آمدن مطلب رو برات روشن کردن، وقتی آمدن اون کتاب را بردن جلوت گذاشتن، این ور صفحه و اون صفحه رو بهت نشون دادن، وقتی که فهمیدی اشتباه کردی، چرا نیومدی جلوی افراد بیای و بگی و اعتراف کنی که برای من شیطنت کردن؟ چرا نمی کنی؟ به خاطر اینکه اونا زنده، به خاطر اینکه باهاشون کار داری، به خاطر اینکه جزء اعوان اینا هستن، اما به خاطر این میشه چی؟ متریالیستی محض، این میشه ماده گرایی محض، این میشه مکتب کفر و نفاق و زندقه. این مکتب، مکتب توحید نیست. کسی که در مکتب امیرالمؤمنین این اشتباه را کردی، این خطا را کردی، نسبت به یکی دیگه فردا باید بگی، چون پخش شده این قضیه، باید اعلان کنی آقا من اشتباه کردم. بسیار خوب، این امتحانی که برات پیش آمده، از این امتحان رد میشی و نمره قبولی میگیری، ولی تو الان در این امتحان رفوزه شدی، نمره صفر آوردی، دو روز دنیات میگذره، فردا را که خودت قبول داری چه میکنی؟ فردا را چه میکنی؟ این مسئله ایست که باید ما به فکر باشیم. ما به دیگران نباید کار داشته باشیم، هرکی پرونده خودش رو میگیره و میره. ما باید به فکر باشیم که در کدام یک از دو گروه و دو دسته جایگاه ما هست، دیدگاه ما نسبت به مسئله اون دیدگاه چطوری. در زمان سابق خیلی اتفاق می افتاد، اتفاقا در زمان خود مرحوم آقا خیلی اتفاق می افتاد. فردی آمده بود کار خلافی انجام داده بود، برخلاف قراری که گذاشته بود با شخص دیگر، عهدی کرده بود، پیمانی که بسته بود. بعد به هر صورت حالا یا تقصیر داشت یا تقصیر نداشت، خلافش انجام میشد و می آمدن پیش ایشون. ایشون می فرمودن این حق در اینجا با ایشان است و شما در اینجا تخلف کردید و از جمله کارهایی که باید انجام بدهید، یک چند مسئله بود، حالا من به طور مجمل میگم. یک، تمام ضررهای مادی که به واسطه این تخلف شما متوجه این شخص شده است باید بپردازید. این یک. دوم، باید برید اعلان کنید، برید اعلان کنید اون آبرویی که از ایشون از دست رفته در میان، فرض کنید که بازار، فرض کنید که شخص کاسد بود، این قضیه اتفاق افتاده بود. بنده خودم در یک از این موارد خودم شاهد بودم که در یک از این شهرستان ها خب دوستان بودن، یه قضیه اتفاق افتاده بود، هر دو با هم اومده بودن تهران در منزل و مرحوم آقا هم نسبت به اونها خب حکم می‌کردن که چه باید بود. باید شما بروید در بازار اعلان کنید که کار ایشان درست بوده و من خلاف کردم و برخلاف اینن میگن باید این حرفا رو بزنید، این کلمات رو برید و بگویید که ما تخلف کردیم و ما برخلاف تعاهدی که با هم داشتیم عمل کردیم و ایشان کارش درست بوده. و حالا این مسئله گفته شده، حالا چطوری آدم بیاد این قضیه رو پیاده کنه؟ حالا شخص صاحب مکنه، صاحب اعتبار، صاحب فرض بکنید که شؤونات، بازار روش حساب میکنن، کسبه روش حساب میکنن، فلان میکنن، حالا این باید بلند شه بیاد بگه ای آقا این، آقا اینطور، این را شاگرد مرحوم آیت الله انصاری میدانن توی بازار، تمام اینها را باید. ایشون میگه نه شاگرد آقای انصاری بودن برای من مهمه، نه ریش داشتنت برای من مهمه، نه پیر بودنت مهمه، نه عصا دست گرفتنت مهمه، نه اینکه پشت سرت نماز میخونن مهمه، نه اینکه تمام اماناتتو بهت میسپارن، مردم اماناتشونو میارن میسپارن، هیچی برای من مهمه. آبروی یه مؤمن رفته بعد آبرویشو بری اینجوری کسب کنی، بس سلام. این میشه کی؟ میشه عارف بالله. عارف بالله به این میگن. هیچی براش بود. اگر اینو انجام دادی اون وقته که خود مرحوم انصاری هم اعتبار پیدا میکنه تو مردم. این چقدر قضیه دقیقه. حالا اگر ما بگیم نه آقای قضیه به آقای انصاری برمیگرده، نه صداشو در نیاریم، نگیم، آبرو میریزه، تمام شد، باختیم، باختیم و تمام شد. هیچ چیزی برای همین مرحوم انصاری با اون همه مقام و عظمت و جایگاه قربی که نزد پروردگار دارد بالاتر از این که خودش و شاگردانش پا جای علی بگذارن نیست. هیچ بالاتر از اون. و بالاترین هدف این است که پا جای علی باید گذاشته بشه. تمام شد. و اگر غیر از این بشه، آی اونطور مردم چی میگن، جا پای عمر گذاشتیم، حالا میخوایم شاگرد آقای انصاری باشیم، شاگرد غیر آقای انصاری، تفاوت دیگه نمی کنه. در مکتب عرفان و مکتب توحید صلاح اندیشی های ظاهری و ماده گرایی وجود ندارد. این عمل خلافه، باید برید به هر کجا منتسب هستی باش، به هر کجا اعتبار. اگر اینو بگم نمیدونم به دستگاه ما برمیخورد، اگر اینو بگم دشمن شاد میشود، اگر اینو بگم نمیدانم فرض بکنید که اون دشمن شاد میشه، خب بشه، چه اشکال داره دشمن شاد بشه؟ دشمن بر اساس بغضی که داره اصلا منتظر به اینکه کار خلافی بکنه. شاد شدن دشمن برای ما مهمتر است یا تحصیل رضای خدا در متابعت از حق، کدام مهمتره؟ آبروی یه مؤمنی را بردن در پیشگاه خدا مهمتر است یا بگوین فلان شخص اشتباه کرده؟ اگر بگم جلو جمعیت من اشتباه کردم خیلی بده دیگه، به مقام و موقعیت این مسئولیت لطمه میخورد، به این جو و اتمسفری که ایجاد شده. فرض بکنی که در اینجا این بر میخورد، مردم میفهمند که ما هم اشتباه نمند. چون نباید اشتباه میکنیم دیگه؟ مگه شما امامی، مگه معصومی، مگه امام، مگه من شما امام زمانی که نباید اشتباه کنی؟ مگه من و شما معصومی که نباید اشتباه کنیم؟ نه آقا، ما و شما مثل بقیه مردم حتی پایین‌تر هم هستیم، خیلی همچین خیلی به خودمون چیز نکنیم. نه آقا جون، خیلی مردم بهتر از ما هستن و نفوسشون بهتره و مطالبشون به خدا نزدیکتره و دلشون نزدیکتر و صافتر و این حرف هاست. این خبران نیست، این خبران نیست. خیلی ما گیر داریم، خیلی ما گیر داریم و خیلی حکایاتی از این قضیه داریم، خیلی حکایات و قصصی در این باره داریم که گیر خیلی زیاده. درست؟ در مکتب امیرالمؤمنین علیه السلام ماده جایی ندارد، مصلحت ماده جایی ندارد، مصلحت دنیا جایی ندارد. حالا اون میخواد یه ارتباطی به یه مرجع تقلید داشته باشه یا ارتباطی به یه عارف داشته باشه و مرحوم انصاری و غیر انصاری و مرحوم قاضی و اینا داشته باشه، هیچ فرقی نمی کند. خلاف خلاف است، باید جبران بشه. حق حق است، باید اعلان بشه. تمام شد. اینی که الان من این را بگم، پس بنابراین فرض بکنید که در اونجا بله یه وقتی یه مطلبی هست گفتن نداره، چیزی فاش نشده، مسئله نگفته، دلیلی نداره انسان بگه. به قول معروف میگن دروغ حرامه، ولی هر راستی که واجب نیست. نه، بحث اونجا نیست، بحث اونجا نیست که یک مطلبی فاش شده، یه مطلبی گفته شده، یک مسئله این مطرح شده، برخلاف آبرویی رفته، از یک مؤمنی حیثیتی سلب شده. در اونجا چه این شخص در قید حیات باشه یا در قید حیات نباشه، الان که اون شخص زنده است داره تو رو در اون طرف میبینه. این یک. خدا هم که زنده است همیشه، خدا که دیگه قید حیات و غیر قید حیات نداره، اینجا را باید چه کرد؟ درست شد؟ لذا بنا در احکام در ادیان الهی بر اساس اون جنبه واقعیت و جنبه روحانیت مسئله است، نه بر اساس ماده و نگرش های مادی. در مسئله ازدواج که صحبتش در هفته در جلسه قبل شد، خب مطلب از دو دیدگاه مورد بررسی قرار میگیره. یکی از دیدگاه حکم ظاهر و حکم قانونی و قانون بتی و جزمی و ظاهری، و یکی هم از دیدگاه معنوی، یعنی همین دیدگاهی که با این دیدگاه اسلام ما را به جلو میبرد و اون مراتب عالیه را بر این دیدگاه مترتب میکند. به طور کلی در احکام اسلامی ما دو دیدگاه مشاهده میکنیم، مخصوصا در احکام قضایی، در جزایی و در مسائل حقوقی و مسائل و روابط اجتماعی، این دو دیدگاه وجود دارند. یکی دیدگاه حکم ظاهری و حکم قانونی است که این مسئله طبعا باید وجود داشته باشه و بدون آن جامعه دیگه قوام ندارد. اگر در جامعه قانون نباشد، اون جامعه میشه قانون جنگله و هیچ حساب و کتابی با وجود این حیوانهای دوپایی که ما مشاهده میکنیم و خودشون را گل سرسبد عالم وجود از اول خلقت، به قول امروزی ها در از همون انفجار بیگ بنگی که خودشون دارن میگن، تا وقتی که کل این عالم صورت دیگری پیدا بکند، این حیوان دوپا خودش را از همه این مخلوقات و مصنوعات خدا جلوتر میبیند. یک ساعت در همین مملکت، در همین ایران، یک ساعت قانون را بردارن. درست؟ مثلا دولت بیاد امتحان کنه، مردم را امتحان کنه، بگه که ما یک ساعت در این، از ساعت فرض کنید که روز شنبه، از ساعت 12 تا ساعت 1 ما قانون رو برداشتیم، یعنی هر کسی هر کاری که کرد هیچ مسئولیت جزایی و حقوقی نداره. مثلا اگر با هر کسی فرض کنید که خورده حساب داشته، یه چاقو و هفتی بلند کنه برداره بزنه تق، فرض کنید که دراز به دراز بخوابونتش تو خیابون، هیچ، یک ساعت ما قانون رو برمیداریم. نسبت به تعدیات، نسبت به زن، تجاوزات نفرض کنید که به عنف، نمیدونم فرض کنید که سرقت‌های مثلا از اموال دیگر، هرچه، امتحان دیگه، مگه ما مسلمون نیستیم؟ مگه شیعه نیستیم؟ فردا دولت بیاد اعلام کند از ساعت 1 در این مملکت 2500 ساله نمیدونم تاریخ تمدن کوروش و نمیدونم داریوشی که افتخار میکنیم به این به حمدالله تمدنهای باستان و نمیدونم داستان و نمیدونم چرند و پرند و مزخرف و از این مسائل، تو این مملکت 2500-600 ساله 3000 ساله ما با این تمدن کهن بیان فردا روز شنبه از ساعت 12 تا ساعت 1 قانون رو بردارن، هر کی هر، ببینید چه خواهد شد. یه امتحان دیگه میکنن، یعنی اصلا میگن آقا مگه ما دیوانه شدیم که بلنجیم بیاییم فرض بکنیم که یه همچین کاری انجام بدیم. نظیر این کار در سوئیس اتفاق افتاد بعد از جنگ بین الملل دوم، که 6 ساعت قانون را برداشتند و در آن 6 ساعت دیگر زبان من الکن است از اینکه چه جنایاتی در این 6 ساعت انجام گرفت که ارتش آمد و دخالت کرد و مملکت را به نظم خودش برگردون. درست شد؟ اون شهر کزای فرض کنید که مهد تمدن، درست شد؟ اینم از ما ایران، یعنی فردا بیان یه همچین کاری انجام بدن. هیچ شوخی هم نداریم که حالا اونها نصیب مسیحی هستن، اونها یهودی هستن، اینا چی هستن؟ ما نه، مای شیعه مدعی. آخه چیزهایی که آدم داره با چشمش میبینه که چی انکار کنه؟ تمام بشر را در وضعیت امروز قانون نگه داشته. این قانون برداشته بشه چه خواهد شد؟ آخه همه که سلمان و عویزر نیستن تو این مملکت. قانون هست و ما داریم مثل چی و چی داریم به جون همدیگه داریم میپریم، چه کارها که دیگه داریم انجام نمیدیم و چه فجایعی دیگه از ما سرمون با وجود قانون. حالا بلندشه این قانون بیاد، دیگه نه کلانتری وجود داشته باشه، نه نیروی انتظامی وجود داشته باشه، هیچی، همه بگن آقا این 1 ساعت خلاص، برید هر کاری دلتون خواست بکنید. چند نفر هستن که به وجدانشون پای بند باشن تو این مملکت؟ چند تا نشون بدی، 10 نفر پیدا میشه؟ حالا خب شاید بیشتر باشه، من نمیدونم. پیدا میشه که به وجدانشون متعهد باشن، به اون مبانی فطری که خدا این تو گذاشته پای بند باشن، به اون چرا که از ناحیه الهی فرض است بر تک تک ما، به اون پا بند بشن. چند نفرن؟ چند نفر میشه باشن در این 1 ساعت؟ 1 ساعت قانون رو لغو میکنن، 20 سال باید جبران کنن. یه قضیه اتفاق افتاد جلوی چشم خود ما، جلوی چشم خود من در مشهد اتفاق افتاد. در زمان گذشته که در اون زمان مرحوم آقا که ما مشهد بودیم، یه شب نمیدونم خیلی قضیه عجیبی بود، آمدن و نمیدونم از کجا آمدن، گفتن از برای تخریب بودن، نمیدونم یه عده از همین افراد بی بندوبار و اینها آمدن و شروع کردن زدن و شکستن و بانک‌ها رو آتش زدن. اون شب شب عجیبی بود. از تمام ما رفته بودیم روی پشت بان که تماشا می‌کردیم، از تمام این مشهد دود می‌رفت هوا. از تمام این اطراف تمام جمله برکات اون شب مردم ریختن، تمام این مغازه ها و بازار ها و چیزهای پول همه رو تارات کردن و اون یخچال ببر، اون فلان ببر، اون کیسه گونی برنج ببر. میگفتن کوپونا رو همه رو یک جا اعلام کردن. خودم شنیدم که داشت یخچال رو میبود دو نفری، میگفت بادو کوپونا رو یک جا اعلام کردن. این کیه؟ این همونی که میره تو مسجد نماز میخونه. چی کوپن اعلان کردن؟ مال مردم بدبخت. حالا گیرم بر این که این قضیه اتفاق افتاده. افتاده که افتاده، تو باید از حدود قانون خارج بشی. تو باید از این مالی که الان داری میبری، مال کیه داری برمیداری میبری؟ صاحبش کیه برمیداری؟ تو داری برمیداری اینو برمیداری میبری؟ چی تو میکنی؟ ببینین به اعلان نکردن یک هفته، مثلا یک ساعت قانون نیست. خود مردم احساس کردن قانونی وجود نداره. تمومشو بریزیم دیگه، هر کاری خواستیم بکنیم. صندوق ها رو ببریم، پول ها رو ببریم، چک ها و سفته ها رو ببریم، هر کی به اندازه خودش به هر مقداری. کو پس اون تشیعت؟ کو اون نمازی که میخونی؟ کو اون سینه زنی روز عاشورات؟ کجا رفت؟ کجا رفت اینا؟ کوپن اعلام کردن، خب بکنم. به تو چرا رفته بشه تو خونم؟ اعلام هر کی کوپنش اعلام شده میره میگیره. تو چرا برمیداری راه میافتی که کوپن تو رو که اعلام نکردن داری برمیداری چیز میکنی؟ درست شد؟ اینا بفرمایید. حالا چرا ما بریم سراغ اینا اونا دشمن و فلان و دشمن برای خودمون این ور و آوا همینجا تو همین افراد تو همین قانون باید وجود داشته باشه در یک مملکت، تا اینکه افرادی که تازه اینها کسان اونهایی که بیان و خدای نکرده دست به مسائل دیگه بخوان بزنن. اینکه خب فقط ارزاق اومدن بردن، نمیدونم اجناس اومدن، فرض کنی که همه رو حراج کردن و تاراج کردن و برداشتن بردن. اگر مسئله از این بالاتر بشه اون موقع چه خواهد شد؟ درست شد؟ فلذا میفرماید در آیه قرآن در مسائل متعدد ولکم فلقصاص حیاتون، حیات شما، زندگی شما در قصاصه. اگر این قانون قصاص برداشته بشه، اینایی که میگن قصاص خلاف انسانیت هست، اونا بیان به این مسائل نگاه کنن، به این مطالب بیان ببینن این مسائل رو. اونایی که میگن که فرض کنید که قصاص نمیدونن بر خلاف چیزه، چطور اون وقتی که اون اسید میپاشه توی صورت اون بیچاره ای که تا آخر عمر او را بدبخت میکند، اون موقعی که این کارو میکنه نمیرید بهش بگید آقا این کار تو کار یک حیوان است، کار یک ببر است، کار یک یوز پلنگ است، کار یک حیوان وحشی است. اون موقعی که موقع قصاص میشود، اون موقع انسانیت شما گل کرده و این عمل رو عمل غیر انسانی میدانی. اون وقتی که یه شخصی مثل یک حیوان تجاوز میکند به اون و بعد او را سر به نیست میکند، چطور در موقع پای چوب دار رفتن این را خلاف قانون و خلاف انسانیت میدانی؟ اون موقع بهش نمیگی که رفتی این عمل خلاف را انجام دادی مثل حیوان، که حیوان هم این کار را انجام نمیده، تو الان مرتکب شدی و بعد او را از بین بردی، سر او را برداشتی بریدی. وقت موقع دار زدن این عمل میشه عمل غیر انسانی. دیگران بد میگویند، دشمن بد میگوید. دشمن کیه؟ نه حرفا چیه؟ آیه قرآن میفرماید ولکن فلقصاص حیاتون یا اولی الالباب لعلکن تتقون. میگه ای آدم ها، اگه شما آدم بودید که من قانون قصاص نمی آوردم. شما آدم نیستید، مجبورم برای حفظ جامعه قانون قصاص بیارم. اگر این قانون قصاص نباشه تکلیفش همینه دیگه، وضعیت همینه. میگن چطور؟ فرض کنید که در اسلام سنگسار نیست. نخیر، در اسلام سنگسار هست و از احکام ضروری هم هست و هیچ کس هم نمیتونه اینو انکار بکنه و قطعا اتفاق افتاده در زمان امیرالمومنین، هم اتفاق افتاده در زمان خلفا، هم اتفاق افتاده همه جا هم نقل کردن. بی خودم ما نیایم احکام تاریخی رو همه را بیایم انکار بکنیم، با انکار ما چیزی درست نمیشه. حالا میخواد بقیه بعدشون بیاد، میخواد خوششون بیاد. اینه که ما بیایم و از حکم اسلامی عقب نشینی کنیم به خاطر اینکه در اسلام احکام رجم و احکام سنگسار و احکام سنگسار برخلاف انسانیته. چطور اون وقتی که اون شخص میره در منزل یه فردی و به ناموس دیگری تعدی میکنه، اون موقع بهش نمیگید که این حکم تو حکم غیره، این کار تو کار غیر انسانی است و کار حیوان است و کار یک فرد متجاوز است و از کرامت انسانی بدور است و تو خود را از کرامت انسانی بیرون آوردی، اون حرفو نمیزنی. اگر این قضیه برای فرض کنید که همین ارتباطات خلاف شرع غیر تعدی به حقوق دیگران باشه، خب سنگسار نیست. از زانیت و زانیه فجد و کل واحد من هم عهد جلدن. بعد تازه در اینجا داره ولی شد عذابه هم و طائفت من المؤمنین. وقتی که دارن این رو چیز میکنن، مردم رو صدا کنید بیاید ببینید این قضیه اینه. اگر دست دست با خطا بکنید در جامعه به این قضیه مبتلا میشی، به حد مبتلا میشی. باید طبق قوانین فطری حرکت کنی، تعدی بکنی، سزا بینی. تازه این در چه صورتی است؟ در صورتی است که 4 نفر بیان شهادت بدن و چه کنن و چه یه همچین قضیه اتفاق میفته. فرض کنی که 4 نفر بیان شهادت بدن و با این وضعیت و با این کیفیت. اما همین اسلام با این همه رأفتی دارد، با این همه عطوفتی که دارد، با این همه مسائلی که دارد که واقعا انسان مبهوت میشه از این میزان رأفت اسلامی، کمترین رأفت، کمترین که چه ارز کنم، حالا خب این که خب خیلی مسائل بوده برای امام علیه السلام، خب این کمترین هست. امام خیلی با سید الشهدا از مکه حرکت میکنن، میان در بین راه به سمت کربلا، لشکر هر میاد در اونجا جلوی حضرت را بگیره. لشکری که مدتی آمده، آبش تمام شده، خود اونها همه تشنه، اسبها همه تشنه، همه از حال رفتن، همه بی رمق. میان مشخص میشن که اینها از طرف ابن زیاد آمدن، جلوی سید الشهدا را بگیرن و یا این که حضرت را منظم کنن به بیعت، یا این که منتظر بشن ببینن دستور چه میرسه. خب در یه همچین وضعیتی اگر ما بودیم چه میکردیم؟ تا این فرصت رو از دست نمیدادیم و میگیم یه حمله بکنید و 1000 نفر هم که همراهمون هستن، اونا هم 1000 نفر مساوی، حمله بکنیم و تمام اسبای اونا با اولین ضربه همه از کار میافتن، مسئله تمام میشه، راه خودمونو میریم. حضرت چه فرمودن؟ به تمام افراد قبل از این که به این منزل برسن، مشک‌ها را پر از آب کنید. یعنی که خب یعنی رسو برای چی مشک آب کنید؟ حالا بهتون میگم، به وقتش خواهید فهمید. مشک‌ها را همه را پر از آب میکنن، اضافه بر اون مقدار نیازشون هم آور میدارن، وقتی میان میگن حالا اون مشک‌ها را به اینا آب بدید. این اسلامه. امیرالمومنین علیه السلام در جریان سفین، عرض کردم خدمتون، میاد معاویه میگیره راه رو، بعد شریعه رو میبنده، حضرت میاد اون رو باز میکنه. وقتی باز میکنه میگن تلافیه به مثل کنیم و شرعنم میتونه حضرت تلافیه به مثل کنه. ها ولکن فلقصاص حیاتون، اون این کاری که تا این کار رو بکنی، تازه مسئله جنگ، اونم کفره، تفاوت نمیکنه. حضرت میگن در کار ما نامردی، این کار نامردیه، باز کنید. ما مردانه می جنگیم، شکست خوردیم، پیروز شدیم. ما در کارمون نامرد، این هاست که ما را نسبت به علی گیج و مبهوت می کنه. این مسائل هست، این خصوصیاته، درست؟ همین اسلام با این رأفت، با این عطوفت، با این موقعیت در جریان کربلا که اتفاق افتاده، کی آمد باعث شد که این جریان اتفاق بیفته؟ حره ابن یزید ریاحی، مگه نبود؟ این حره ابن یزید ریاحی آمد راه امام حسین رو بست. اونجا حتی صحبت امام حسین بالا رفت و صحبت به تندی کشید بین حر و بین، بالاخره قرار بر این شد که راه انتخاب کنن و بیان تا وقتی که دستور برسه. تمام این جریانات کربلا همه زیر سر حر ابن یزید ریاحی بود. اگر اون نبود این قضیه اتفاق نمی‌افتاد. حضرت به همون راه یمن ادامه می‌دادند، در یمن شیعیان بودن می‌رفتن و از حضرت حمایت می‌کردن، تمام می‌شد، مسئله صورت دیگری پیدا می‌کرد. وقتی روز عاشورا فهمید، ای داد بیداد چیکار کرده؟ هیچ، تمام شد، آتش افتاد به جانش. تمام این قضیه اومد پیش عمر سعد، گفت جدی میخوای جنگ کنی؟ گفتم شوخی قضیه جوری درست بشه و بالاخره صحبت بشه. عمر سعد گفت باه 30,000 لشکر اینجا رو چی آوردن؟ کمترینش این است که دستها قطع بشه، چه بشه؟ دید نه، مطلب جوری دیگری بود که فکر میکرد. خودش را بین بهشت و جهنم در خط و در پل صراط دید، این ور بهشت این ور جهنم. خب بخواد بره پیش امام حسین، معلومه دیگه چند نفر موندن. از اول و تا آخر قضیه همه 60-70 تا دیگه بیشتر نموندن، مشخصه مسئله به کجا خواهد رسید. تو همون حمله اول صبح عاشورا، تو همون حمله اولی که شد که با تیر زدن، 30 نفر از اصحاب امام حسین همونجا افتادن، چند تا ترشمون 40 تا. تو همون چیز اول، یعنی که کنار خیمه ایستاده بودن که محافظت بکنن، با تیر اول 30 نفر افتادن. آمد دید نه، قضیه متریالیستی و دنیاگرایی و مادهگرایی، شوخی نداره مسئله. حساب کرد، چرتش رو انداخت. خوبه انسان وقتی چرک میندازه درست بندازه، مهره ها رو پس و پیش نکنه. دید این دو روز دنیا، خب حالا دیرم بر این که تو اومدی 20 سال 30 سال دیگه هم زندگی کردی، از اسرائیل که نمیتونی فرار کنی. اونم چه وضعیتی، چه حساب و کتابی داره؟ تمام کسانی که آمدن در کربلا و قتله کربلا بودن، به چند سال نرسید که حساب همه اینها رسیده شد، تو همین دنیا حسابشون رسیده شد. از اون طرف خب این پسر پیغمبر بیگناه مظلوم، نمیدانم حق با اینه، حق با اینه، اصلا راست میگه، یزید معنی نداره که من باهاش بیعت بکنم. اون صلح بین و معاویه و برادرم مدتش تا وقتی بود که معاویه زنده باشه، حالا که اون به درک واصل شده، خیلی خوب تمام شد، حکومت مال منه، خلافت مال منه، موایت به من برگرده، امامت مال منه، زمان بیعت نمی کن. آمد اینها رو همه رو رسید، شفاعت پیغمبر رو حسابرسی کرد، اون دنیا رو حسابرسی کرد، اخروی بودن و ابدی بودن اون مسئله رو همه رو، اینها رو با چرکایی که انداخت همه رو حسابرسی کرد، زد توی این ماشین حسابش و اینها رو دید نه، نمیخونه با هم، ماده گرایی با غیر ماده گرایی با هم دیگه نمیخونه. اینجا از خدا مدد خواست، خدا اومد کمکش کرد، اون نور انداخت در قلبش، آمد و یک طرفه کرد، رفت پیش پسرش و پیش غلامش و گفتش که ما دیگه رفتیم، خدا حافظ، دیگه آمد پیش امام حسین، درست شد. تمام این جریانات زیر سر این بوده، حضرت چطوری از او استقبال کردن؟ انگار نه انگار این کاری انجام داده. به 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 خوش آمدی، به به، اصلا من اینطور اصلا حرفش هم نزن، حضرت بود اصلا حرفش هم نمیخواد بزن. واقعا چه واقعیتی باید در پس پرده در درون سید و شهدا باشه تا اینجور برخورد باشه؟ این چه واقعیتی باید باشه غیر از همان جنبه الهی بودن نفس که دیگر بوتی در این نفس قرار نداره، وجود نداره، غیر از همین ظهور تام پروردگار و اسم رؤوف پروردگار که در این نفس به تمام معنی کلمه تجلی کرده و تمام افراد را مشمول عطوفت و رأفت خودش قرار داده، منتها کسی نمیاد، همه را قرار داده، میگه هر کی هر کاری کرده بیاد اینجا، ما همه را مثل دریا میشوریم بره، هر کسی هر خلافی کرده بیاد اینجا توبه بکنه، توبه واقعی بکنه، همه رو ما رد میکنیم بره و خودم هم ضمانت میکنم روز قیامت خودم هستم پای حساب و کتاب، خودم میام و حسابرسی میرسم. اینو سید الشهدا میگه. با این رأفت اسلامی و با این وضعیتی که ما میبینیم نسبت به حکام و امامان ما در حکومت اسلام و در ارتباطشون با مردم ما مشاهده در این تاریخ دیدیم، در تاریخ خوندیم، با این وضعیتی که ما میبینیم در مسئله قصاص و قانون و تعدی به حقوق غیر در اونجا رحمی وجود نداره مطلقا، به حق غیری که تجاوز میکنی باید مورد مجازات و مورد عقاب قرار بگیری، هیچ در اونجا مسئله نیست. اگر مسئله بین خودت و بین خدا بود میشد کاری کرد، ولی اونجایی که آمدی و از حد خودت پا فراتر نهادی، تو با این عمل خلافی که داری انجام میدی به حق شوهرت تو در آن تجاوز کردی، نه به حق خودت تنها، خودت که هیچ، و تو که داری با این خلاف میکنی نه به حق او که به حق شوهر او الان تو داری ای مرد داری تعدی میکنی و داری تجاوز میکنی، پس سزای تو در این موقع و در این خصوصت رجم است و باید سنگسارت کرد آنقدر تا این که تو در زیر سنگ بمیری و مخفی بشی. ولیشهد عذابهما طائفتون من المؤمنین، مؤمنین هم باید بیان جمع کنن و ببینن، بفرمایید حواستون باشه، مواظب باشید که اگر بخواهید به حق دیگران تعدی کنید سزای شما این است، یعنی که یواشکی برن پشت زندان و اعدامش کنن، نخیر، باید بیاین و در قبال همه سنگسار کنن تا همه ببینن. البته نشون دادنش از وسایل ارتباطات جمعی لزومی نداره، این به اصطلاح ضرورتی نداره، فقط اعلان بشه، چون حالا خب بالاخره بچه، افرادی که خب غیر بچه، اینها به اصطلاح افرادی که طاقت تحمل و دیدن ندارند، اینها خب صحیح نیست که یه همچین مناظری دیده بشه، ولی باید مؤمنین رو جمع کرد و پخش کرد و اعلان کرد که ما اینیم. اگر این انجام بشه چند تا این قضیه اتفاق میفته دیگه، چند تا اتفاق میفته در قضیه بریدن دست برای کسی که دزدی میکند. یه وقتی یه کسی فرض کنه یه مالی رو از کنار خیابون ور میداره میره، نه اون نباید دستشو برید، هر چقدر میخواد قیمت داشته باشه، ولی یه وقتی نه، یه کسی وارد منزل دیگران میشه، به حریم دیگران تجاوز میکنه، حریم امنی که حکومت اسلام اون حریم را برای تک تک افراد جامعه تضمین کرده این حریم را، اگه تضمین نکنه هر مردی باید اندازه بلند شه بره کنار کوچه جلو در شب تا صبح بخوابه. اینی که الان در منزلش میخواد استراحت کنه، چراغ رو خاموش کنه، بگیره بخوابه، با راحتی خودش، زنش، بچهش میخوان، به خاطر چیه؟ به خاطر حریمی است که خدا اون حریم را برای تک تک افراد جامعه فرض کرده، واجب کرده، او قرار داده و حکومت اسلام و سایر حکومت‌ها، خب اونها حکومت‌های دنیوی هستن، حکومت اسلام موظف است از این حریمی که خدا حق ما قرار داده بیا دفاع کنه و حمایت کنه و این حریم را نگه داره. درست شد؟ با وسایل مختلف، با اجهزه مختلف، با نیروهای مختلف بیاد اینو نگه داره. درست شد؟ حالا یه دزدی میاد و این به وسیله خب وسایلی که در اختیار داره وارد این حریم میشه، درو باز میکنه، قفل رو باز میکنه، درو میشکنه، از دیوار میره بالا، میره داخل در حریم میشه و بعد اون رو برمیداره. این فرد اگر در منزل مورد تهاجم صاحب منزل قرار گرفت و به قتل رسید، خونش هدر از پای خودشه، چشمش درات میخواست نره. درست شد؟ این حریم را آمده نقض کرده و حکومت باید به شدت باید با این برخورد بکنه. دست بریدن که سهله، خیلی بدتر از اینا میبست به سرش بیاد. حالا خدا گفته دستشو ببر، دستشو ببر و بقیه‌ام ببینن، ببینن که اینجا قانونه، اینجا خود یا غیر خودی نداره، همه ببینن این قانون را و رعایت قانون را ببینن و بعدم نره دستشو دوباره برداره تو بیمارستان بخیه کنه و پیوند بکنه. نخیر، اونا از بین ببرن و نباید دوباره این انجام بشه و خلافه که میگن که میتونه دوباره دست خودشو بخیه کنه. نخیر، جایز نیست. دست بریدن بریدن است و قطع کردن و جدا کردن است. حالا بعضیا میگن که تو همون بیمارستان قطع میکنه، از این طرف قطع میکنه، از اون طرف پیوند میکنن. خیلی دیگه خیلی خنده‌دار میشه اون وقت. این احکام خیلی احکام خنده‌داری است. درست؟ بله داریم. اگر خود به خود خودش جوش خورد و اینها، دوباره نیازی به قطع کردن است. خود به خود غیر از اینی که بیان دیگران براش این کارو انجام بدن در مورد قصاص. درست شد؟ حالا اگر قرار این حکم انجام بشه و دزد بفهمه که اگر بخواد با سلاح وارد مغازه جواهر فروشی بشه دستش قطع خواهد شد، چند تا از این سرقت ها تو این مملکت انجام میگیره؟ چند تا؟ و وقتی که نیازی به این همه داربستا هست، نیازی به این همه آهنکشی ها هست، نیازی به این همه دزدگیر گذاشتن ها و نمیدونم فلان ها هست، هست یا نه؟ چند سال پیش بود من رفته بودم به منظر دیدن یک از دوستان در یک از همین کشورها، دبی رفته بودم من دیدن یک از دوستانمون دکتر سجادی، 3-4 روز به اصطلاح منزل ایشون بودیم. وقتی که آمدیم من دیدم که در کنار منظر تو همون قسمت بیرونی خیلی وسائل مثلا کامپیوتری آوردن گذاشتن اونجا، هم نیورده تو، نمیدانم وسائل، فرض کنید که ماشین غیر ماشین، اونجوری که من نگاه کردم در همون قسمت فرض کنید که حیات بیرونی، نه تنها اون، سایر جای دیگه هم به اصطلاح هم منازل همینطور به همین کیفیت بود داشتن، تقریبا خیلی یه مبالغی، خیلی تقریبا حدود 10-20 میلیون اون همون به اصطلاح وسایل اینجا بود. من دم آمد و اون در داخل منزل رو به اصطلاح رفتم، اون در بازه، گفتم که در بیرون رو نبستی؟ گفت نه نه میخواد ببندی. گفتم بابا این همه وسایل، گفت تو خیال کردی اینجا ایرانه که در ماشین رو وا کنه دزده، در ماشین رو وا کنه اون ضبط رو برداره به دزده، نمیدونم چی چون. نگم نه بابا اینجا صاف قطع میکنن، برو برگردم با کسی ندارم. 10-20 میلیون جنس شب تا صبح در باز بود و این داره تو خونه با آرامش داره میخوابه. این امنیت را خداوند حق برای ما قرار داده است، این امنیت، این جور به اصطلاح امنیت داشتن را قرار داده. درست شد؟ این به این وقت. حالا اگر فرض کنید که این قانون بخواد انجام بشه، چند تا دیگه دزدی میشه؟ چند تا دزدی میشه توی مملکت دیگه؟ کسی در ماشین رو خورد میکنه، این قفلای کذایی دیگه، این قفلای اینقدی نمیدونم به صندلی و دستگیر بود نمیدونم دیگه چیزی نمونده، چرخ ماشین رو به تیر چراغ از اون قفلا بیاد دیگه، این حرفا دیگه نمیدونم. آخه جدن آدم چیز میکنه، یعنی آدم تأسف میخوره، تأسف میخوره. این فرهنگ اسلام، این فرض کنید که وضعیت این افراد، آخه در این جور مثلا مردم احساس ناامنی بخوان بکنن، واقعا خیلی جای تأسفه، ولی در سایر موارد انسان جاهای دیگه، کشورهای دیگه اصلا از این خبرها نیست، از این حرفا نیست. خب کی اولاست به این که به این مطالب عمل بکنه؟ قانونی که در اسلام وضع شده میگه آه دست دوست که متجاوزه باید قطع بشه، تجاوز کرده به حریم غیر، تجاوز کرده، آمده وارد منزل شده، آمده در ماشین رو باز کرده، آمده برده، باید دستش قطع بشه. تا اینکه افراد بدونن مسئله دو روز بندن زندان و بعدم با چند تا پرونده و این حرفا و تشکیک در پرونده و بعدم خارج کردن، مسئله حل نمیشه. یا خب اینقدر که ما در آوردیم حالا یه خودش فرض کنی که خرج میشه بقیش هست تا آخر عمرمون، نه آقا دستتو قطع میکنن، همه هم میبینن، شوخی هم نداریم. درست؟ این حکم اسلامه. پس حکم اسلام، حکم ظاهر، مخصوصا در مسائل جزایی و در مسائل حقوقی، قضیه بر اساس قانون است. قرض میدهید، در قرض ربا نباید باشد، نه اون شخصی که قرض میگیرد جایز است که قرض را به اضافه بگیرد که حرام است، و نه اون کسی که قرض میدهد به الزام به گرفتن ربح و بهره میکند، هر دو حرام است. و اگر این انجام بشه رباست و ربا آتش است که به طبق آیه قرآن انما یاکلون فی بطونهم نارا، در دلشون آتش اینها میخورند و خودشون متوجه نیستن که چه انجام میدن. از این طرف، از اون طرف یه مطلب دیگر هم دارد. اگر شخص قرض دهنده از پیش خودش یه مقدار اضافه بده این بهتره، یه تشکری کرده باشه، یک فرض کنی که اظهاراتی، این دیگه قانون نیست. این چیه؟ این میشه اون حکم ماوراء قانون، حکم اخلاقی، حکم روابط انسانی، حکم مافوق احکام ظاهری و احکام چیز. اگر بدی بهتره. اول میگه اگر شرط کنی حرام است، خدا پدرتو در میاره، ولی خودت یه خود اضافه بده. بالاخره این فرض کنی که مدتی پول پیشش نبوده، میتونستی کارایی بکنه باهاش، این حرفا ما ازت نخواستیم، بالاخره خودت اخلاقت کجا رفته، اون انسانیتت، خودت فرض بکنید که الان این فرض بکنید که چه شده. از اون طرف میفرماید الانف بالانف والعین بالعین، چشم در مقابل چشم در مورد قصاص، بینی در مقابل قینی، و نفس و به نفس، کسی که کسی را بکشه باید جزا بشه. از آن طرف، از آن طرف میفرماید و ان تعفو فهو خیر لکم، اگر ببخشید، ببخشید برای شما بهتره، برای آخرتتون بیشتره. بالاخره اون اومده یه خلافی کرده، آمده یه گناهی مرتکب شده، آمده حیوانیت به خرج داده، یه فردی رو به قتل رسانده، ولی اگر شما بیاید به اون زن و بچهش رحم کنید، به اون پدر و مادرش رحم کنید، اونا که گناه نکردن، و این هم درش احساس ندامت رو ببینید، این هم توش هست. ولی اگر نه، یارو همچین مثل شاخ شمشاد اومد و گفتش که باید ببخشی و الا همکارای من، کسان من میدونن چه به سرت میارن، اینجوری باید صاف بزنی، ترتیبشو بدی و دراز دراز به خوابونیش وسط فرض کن. اونجور نه. در زمان امیرالمومنین، در زمان امیرالمومنین یکی آمده بود، یا آدم گردن کلفتی بود تو مدینه، آدمی که تو کوفه، آدم گردن کلفتی بود، آمد این چیز کرد، آمد یک سیلی زده بود به یه نفر، پرتش کرده بود اونجا. اون شخص بینوایی بود، بینوا، این یه آدم منچین، هم دارای مکنت بود و هم از نظر قوای ظاهری به اصطلاح فرد قوی بود. اون شخص آمد پیش امیرالمومنین و با این وضعیت که اینطور حضرت آنچه داشت کنه میگیم بیا اولا یه خود دیرتر آمد، اصلا چه دیر آمدی؟ نشد دلو. خب حالا در خدمت هستی. بعد آمد جلو و گفتش که چرا اینطوری کردی؟ بعد گفت که خب بالاخره شده دیگه، بالاخره شده دیگه، حالا چه؟ حضرت روی کردن بهش، گفت حالا که اینطور صحبت میکنه تو حق داری که مثل هم وایسا، وایسا اینجا، حق داری مثل همون سیلی که به تو زدی که بود بزنی و میتوانی ببخشی. اون شخص یه مقداری ترسید از این که حالا اگر بخواد اون رو بزنه بعدا مورد تعدی قرار بگیره. آخه اینا که آدم نیستن، بعد بلند میشن دوباره زحمت و اینها ایجاد میکنن. این احساس کرد، گفت نه یا علی بخشیدم. اونم که خب فهمید قضیه چیه، یه خنده به امیرالمومنین کرد و گفت که بفرمایید حضرت، آ کجا میری؟ پاشو بیا، این از حقش گذشته، من که نمیتونم از حضرت تا گذاشت از تو گوشش، گو این حق منه تا دیگه از این غلطا نکنی. اون قصاص قضیهش فرق میکرد. خیال نکن حالا با شاخشونه کشیدن و اشاره کردن که بابا تو در میارم اون از حق، نه از علی نمیتونی به اصطلاح بگذاری. منه به عنوان حاکم اسلام و به عنوان فردی که تضمین کننده امنیت جامعه هست، بنده ورداشتن نه یکی، چند تا سیلی گذاشتن از این و چپ و راست، خلاصه ترتیبش دادن و گفتن خب حالا برو. تو حکومت اسلام حق تعدی نداری، حق نداری به کسی تعدی برداری بکنی. خیال نکن گردنت کلفته، خیال نکن پول داری، خیال نکن غلام و فلان و عشیره داری. هر چه میخوای داشته باشی، تمام کره زمین هم در اختیارت باشه، در برابر عدالت یکسان هست. عدالت باید چی؟ اون انجام بشه. این میشه چی؟ حکومت اسلام، این میشه حکومت عدل، این میشه حکومت امیرالمومنین علیه السلام، که در یک همچنین وضعیتی انسان احساس امنیت میکند. بله اگر ما دیدیم نسبت به اون فرد آثار پشیمانی، ندامت هست، از وجناتش پیداست واقعا پشیمان شده و امثال ذلک، آیه قرآن میگه و ان تعفو فهو خیر لکم. نه نسبت به آدم متجری که خب این یکی رو رد شدیم، حالا دومیش هم ممکنه پیدا بشه، از دومیش هم حلالیت ممکن، دومی هم ببخشه. نه، اون آدم رو باید برای حفظ جامعه باید از بین برد. پس بنابراین در اسلام دو حکم وجود دارد. حکم اول نسبت به خیلی از احکام، حکم اول حکم بطی و قطعی و جزایی و حقوقی است، چه نسبت به اون امری که انجام می شود اون محقق است. حکم بعدی که روی این مسئله میاد اون حکم عفو و گذشت و اغماض است، که اون در همه حالی نسبت به او توصیه میشه. البته عرض کردم در مواردی که انسان احساس کند که با این عفو اقماض اون شخص متجردیتر نمیشه، بلکه به صلاح میاد و اظهار پشیمانی و ندامت میکنه. لذا میفرماید در آیه شریفه ولا یستویل حسنت و ولا سیئه. این در اون قضیهی که مرحوم آقا در کتاب انبار ملکوتشون در اونجا ذکر کردن، این مسئله اینطور که به نظرم میرسه همین آیه، مثل این که در اونجا ایشون فرمودن من تفعول به قرآن زدم، همین آیه ظاهرن بود. حالا خب رفقا مراجعه کنید. لا تستویل حسنت و ولا سیئه ادفع بالتی هی احسن. حسنه با سیئه هیچ وقت برابری نمی کنه. کار بد را با خوبی پاداش بده، ناسزا را با ناسزا پاداش نده، ناسزا را با کرامت پاداش بده، با عبور پاداش بده، با غمزه این پاداش بده. یه حرفی حالا هر یه شخصی اجازه بده یه مطلبی را گفت، شما برو در نظر نگیر اشتباه کرده، سهو کرده، حالش خوب نبوده، عصبانی بوده. شما که عصبانی نیستی، شما که الان حالت خوبه، شما که الان آرامی، آرامش دادی، چرا مثل اون پاداش بدی که بعد او هم در مقابل در مسئله تقابل و یک تقریبا سیکل معیوبی به وجود بیاره، همینطور نه ادفع بالتی هی احسن، اون طوری که احسن است انجام بده، نه مساوی، به طور مساوی انجام نده. اگه به طور مساوی انجام بده خب تو هم مثل او شدی. فاذا الذی، نتیجهش چیه؟ فاذا الذی بینک و بینه عداوتون کانه ولی حمید، نتیجهش این میشه اونی که بین تو و بین او دشمنیست، او تبدیل به یک دوست و رفیق شفیقی برای تو خواهد شد. همین یعنی شفیق، بسیار دارای محبت گیرا و خیلی صمیمی. همین به عنوان صمیمی تبدیل به او خواهد شد، که انه ولی یون همین. بعد میفرماید که این مسئله را افرادی که دارای حظ عظیم هستند میتوانند درک کنند. لا یلقاها الا الذین آمنوا ولا یلقاها الا ذو حظ عظیم، کسی که دارای حظ بزرگ و نصیب بزرگی است، دارای نصیب بزرگی است از ایمان، از ارتباط با غیب، از دیدگاه ماوراء ماده‌گرایی. اون او را نگاه می‌کند که این پاداشی که من الان به این نحو میدم به من برمیگرده، من عبور می‌کنم، من به یک نتایجی میرسم، چرکه من این را میندازه، ماشین حساب من این را الان میندازه که باید من بگذرم و عبور کنم. اونم پیشش احساس خجالت میکنه، ببین نگاه کن، من این حرف رو پشت سرش زدم، این کار رو کردم، این چه حرف برای من زده، من اون کار رو کردم، این اینطور جواب من بده. من همش هر وقت میبینه احساس خجالت و احساس شرمندگی. یا اینکه نه بلند شه و بره چی کنه. در یه جا بودیم، قضایا خیلی اتفاق میفته، در یه جا بودیم با اتفاق بعضی از دوستان، این شخص راننده چیز بود، خب ما در اونجا معمم بودیم و تو ماشین نشسته بودیم. این شخص همین که اومد حرکت کنه، میخواست در یک جا، فرض کنید که کنار همین پمپ بنزینی ایستاده بود، اون یه شخص دیگه میخواست خارج از نوبت بیاد، این یه خود جلو رفت، اینا با هم زدن. اون دید خب چیز با اونه دیگه، ولی این در رفتن این باعث شد که بخوره، حق رفتن با این بود، ولی بالاخره این اگر این آهسته میرفت اون به حساب این نمیخون. بعد اون شخص در دلش مسئلهی پیدا شد، من دیدم به اون شخص دیگری که همراه او بود، ماشین بود، و سب کن حالا بریم توی جاده، که رفتیم توی جاده، حالا من تصویرسان باش میکنم، رو سب کن حالا فعلا چی. من اون کردم به این راننده، گفتم پیاده شو برو از او معذرت خواهی بکن و بگو هر مبلغی که الان هست همین الان نقدن خدمتتون برسه. اون شخص پیاده شد، همین راننده که دوستان پیاده شد و رفت. اون راننده که در اونجا بود صدا کرد و من جلو کیفش رو دیدم، کیفش رو در آورد، آمد گفتش که ببین آقا جون حق بانی، گرچه بنزین زدن نوبت من بود، ولی علت تصادف من بودم، علت هر کس میخوای بردار. یه دفعه دارم میدارید، من داشتم میدیدم، دیدم همطور داری نگاهش میکنه، گفتش که نبرو، گفت اصرار کرد هرچی. بعد وقتی که آمد نگرفت، گفتش که این حرفو به من زد، همین مردونگیت ما رو زمین زد، همین مردونگیت ما رو زمین زد. دیدم داره به اون میگه حالا بریم تو جاده با هم تسویه حساب بکنیم. حالا فکر نمی کنه بابا این ماشین توش زنه بچه است، تو اون ماشینه، اگر اینم به اون دنده بیفته نمیدونم چه خواهد شد. ببینید این مقام چیه؟ تلافی مثل این میاد میگه نه، ادفع بالتی هی احسن، برو و کار را به طریق نیکو و بهتر انجام بده. گفت همین مردونگی ما رو زمین زد. و بعد دیدم، اینو خودم شنیدم که با اون راننده میگو چی شد، گفت نه مسئله حل شد، گفت مسئله حل شد، مسئله تمام شد. خب این بهتر بود یا این که نه؟ تا این که میشنیدیم حالا که قراره تو جاده به من نشون بدی، پس حالا بیا بس من هم بهت نشون بدم. چی؟ تا تمام جاده میشه در اختیار این چند تا ماشینی که میخوان حالا به هم دیگه نشون بدن حالا چی چی حالا چی میخوان نشون بدن؟ میخوان مردونگیشون رو نشون که کدام نسبت به اون یکی جلوتره. وقتی خدا میدونه چه خواهد شد، درست شد؟ پس بنابراین اصل و اساس اصلا بر اساس گذشته، یعنی بر اساس اغماض و بر اساس دیدنی. روی این جهت حکم ازدواج در اسلام بر این اساسه. یعنی دو حکم ما در ازدواج داریم که البته دیگه در این مجلس نمیرسیم، مجلس هم یقدی هم دیگه بیش از این طول ندیم، چون ایام فاطمیه است. تقاضا کردیم که به ذکر مصیبت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هم داشته باشند که مستفیض بشیم به برکات توسل به اون حضرت. در نیت داشتم که امروز اون مسئله ازدواج را در این به اصطلاح دیدگاه مطرح کنم، اما اون مقدمه‌ای که عرض شد اون مطلب را به طول انجامید. در اسلام در مسئله ازدواج یک حکم ظاهری داریم، احکام قانونی داریم، مسائل حقوقی خودش را داریم که در هر کدام در جایگاه خودش صحبت خواهد شد نسبت به این قضیه، البته تا حدودی که فقط بیان مسائل کلی باشه. و بعد ما به این مطلب میپردازیم که بنای اسلام در ازدواج اصلا بر اساس مسائل قانونی نیست، بر اساس مسائل ماورای قانونی است. که آن چرا که ماورای قانون نسبت به مسائل ائتلاف و محبت و پیوند زندگی بین دو فرد و کیفیت نگرشی که این دو نفر باید در ادامه حیات و زندگی نسبت هم داشته باشند، از دیدگاه اسلام چه نگرشی است و چه دیدگاهی است، ان شاء الله برای لول البدا برای جلسه آینده. امیدواریم که خداوند همه ما را مشمول لطف خودش و توجهات خودش قرار بدهد که ما به اون مسائل اساسی و اون بینش حقیقی که از دیدگاه اهل معرفت و اهل توحید اینها برای ما روشن می شود، نه از سایر دیدگاه های دیگر و نه از سایر مکاتب دیگر و نه از سایر سلیقه ها و افکار دیگر. اهل توحید هستند که این دیدگاه را به ما ارائه می دهند. خداوند ما را نسبت به این مسائل آشنا و موفق به انجام آن بنماید. اللهم صل علی